بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العلي العظيم. خداوند تبارک و تعالی در سوره حج اشاره کرد به جواز جهاد برای مسلمانانی که مورد هجوم واقع شدند و مظلومانه از سرزمین خودشون وادار شدند به اینکه خارج بشن. به فرمود حکمت این جهاد، حکمت این مقابله با ظلم این است که اگر نبود این عبادتگاه ها از بین می رفت، عبادت خدا با بحران مواجه می شود و عبادت خدا بزرگترین کاری است که ما برای اون خلق شدیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد فرمود این کسانی که ما به اینها اذن جهاد دادیم، اذن مقابله با متعدیان و متجاوزان دادیم، اذن مقاومت در برابر ظلم رو دادیم، اینها کسانی هستند که اگر ما به اینها قدرت دادیم اینها عبادات خدا رو اقامه خواهند کرد، به وظایف اجتماعی اسلام عمل خواهند کرد، اینها کسانی هستند که امر به معروف خواهند کرد، نهی از منکر خواهند کرد. و بعد فرمود ولله عاقبت الامور، همه امرها، همه اون چه که در عالم هست نهایتا منتهی به خداست، عاقبتش به سوی خداست و در اونجا رسیدگی خواهد شد و همه اعمال و رفتارهای. بعد خداوند اینجا ظاهرن مثل بسیاری از موارد دیگر اون سختی رو که برای نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دیگران هست که اینها اذیت میکنند، موسی هم مورد تکذیب واقع شد. دیگه اینجا خدا اشاره نمی کنه، ولی در جاهای دیگه یکی یکی اینها رو توضیح داده که چگونه نوح تکذیب شد، عاد چگونه هود رو تکذیب کردن، ثمود چگونه صالح رو تکذیب کردن، قوم ابراهیم با ابراهیم چه کردن، قوم لوط با لوط چه کردن، اصحاب و مدین با شعیب چه کردن. اینها رو در جاهای دیگه خدا توضیح داده و همینطور و کذب موسی، تکذیب موسی رو هم اونجا توضیح داده که این فرستادگان الهی آمدن برای هدایت مردم، دلسوز مردم بودن، اما مورد تکذیب واقع شدن، اذیت شدن، آزار داده شدن. خب در مورد نوح خداوند تبارک و تعالی در قرآن اشاره میکنه که نوح 950 سال دورانی بود که مردم رو دعوت میکرد، دوران پیامبری او بود 950 سال، و در این دوران مردم دائم او رو تکذیب میکردن، میگفتن دیوانی، اراذل ما با تو هستن، آدم های پست و افراد طبقه پایین ما یک کمی دور و بر تو جمع شدن. دائم مورد اذیت بود. در بعضی روایات هست که نوح علیه السلام رو وقتی که می آمد مردم رو دعوت می کرد، می ریختن سرش، می زدنش، انقدر می زدنش که فکر می کردن مرده، می بردن می انداختنش تو خونش، می گفتن حالا این الان می میره می افته گردن ما. نوح علیه السلام حالش که بهتر می شد دوباره بلند می شد می آمد بیرون مردم رو دعوت می کرد، دوباره همین داستان. خب این داستان مکرر انبیا بوده، داستان تکذیب اینا تکذیب می شدن، داستان تمسخر اینا مسخره می شدن. من زیاد به دوستان طلبه میگم شما میرید یه جایی تبلیغ، یه جایی حرف حق میزنید، یه جایی حکم اسلام بیان میکنید، اگر به شما خندیدن گفتن حاج آقا جون این حرف ها مال قدیمی هاست، شما ناراحت نشید، یه همون عبارت قرآنی که به انبیا میفرماد که اینا وقتی بهشون این حقایق گفته میشه میگن حاضا اساطیر الاولی، حرف قدیمی هاست. ننجونمون آقا جونمونم از این حرفا میزد، اینا دیگه کهنه شده حاجی جون. خب این حرفا از قدیم به انبیا هم همینجوری میزدن دیگه. اگه شما رو مسخره کردن، حالا هر کسی حق رو بیان کرد، البته شناخت حق لازمه، آدم باید معرفت داشته باشه، دانش داشته باشه، بشناسه حق چیه، اما اگر شناختید یه جایی حقی رو بیان کردید زیر بار نرفتن، تکذیب کردن، گفتن این حرفا چیه بابا، اینا چیه، آخونده از خودشون در آوردن، تو هم آمدی میگی، این که میگن نمیدونم خمس بده، خمس چیه آقا، اینا رو آخونده در آوردن واسه اینکه واسه خودشون یه نوری درست کنن. اگر اینجوری با تکذیب مواجه شدید، خداوند تبارک و تعالی تو قرآن هی مکرر بیان میکنه به پیغمبر خودش صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماد و این یکذبوک فقط کذبت، فقط کذبت قبلهم قوم نوح و کذا و کذا، اگر تو تکذیب میشی قبلی هم همینجوری تکذیب شده، مخصوص تو نیست. بعد خدا یک جمله ای میفرماید، این جمله رو اون جلسه قبلم اشاره کردم، میفرماید فاملیتو للکافرین، من برای کافرین مهلت میدم. دقت کنید کفر وقتی گفته میشود در قرآن، مثل بسیاری از مفاهیم دیگری که در قرآن هست، اینها دارای مراتبه. یه کفری هست که اصلا کسی زیر بار اصل دین نمیره، اصل دین اینو قبول نداره، خب کافر رسمیه به اصطلاح. اما کفر مراتب داره، فقط این نیست. اون کسی که اسمن مسلمانه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، به واجباتش عمل نمیکنه، اینا همه کفره. مراتبی از کفره، نه اون کفری که از اسلام خارج بشه، نه، مسلمانه. کسی که شهادت این رو بگوید مسلمانه. اما این مرتبه یا ایها الذین آمنو آمنو یعنی چی؟ به اگه آمنو دیگه چه آمنویی؟ پس معلوم میشه ایمان مراتب داره. و الا یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، خب ایمان بیاورید. چی ایمان بیاورید؟ خب ما که ایمان داریم که. یا ایها الذین آمنو، این برای اینه که ایمان مراتب داره، انکارم مراتب داره. یک کسی اصل دین رو انکار میکنه، یک کسی احکام دین رو انکار میکنه، میگه آقا دلت پاک باشه، حالا نمازم خوندی خوندی، نخوندی نخوندی، یاد خدا باشی. ولی یاد خدا خیلی مهمه، اما وظایف این که خداوند قرار داده اینها به تعبیری، حالا اینجا جای این بحث نیست، ولی من فقط اشاره میکنم اون دوستانی که اهل تحقیقن، اینجا وقتی خدای غالب قرار میده، غالب نماز، و برای این غالب یک زمان قرار میده، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، این یه غالبه، یک فرمه، یه شکله که محتوا رو حفظ میکنه، ایجاد یک عادت رفتاری میکنه که این عادت رفتاری باعث میشه انسان حفظ بشه در یک محدوده‌ای. البته آفاتش هم داره، آفات روزمرگی، عادت. بنابراین این واجبات الهی اینطوری نیست که بگیم خب اینا یه شکلیه دیگه، حالا ما این شکل رو انجام نمیدیم، ما جا نماز نمیخونیم، ولی یاد خدا هستیم، روزی هزار بار صلوات میفرستیم، صلوات خیلی ثواب داره، روایات مربوط به صلوات فراوانه. اما این به این معنا نیست که میشه نماز رو ترک کرد صلوات فرستاد، این که معناش این نیست که شما صلوات هزار تا که هیچی، یک میلیون تا، یک میلیارد بفرست، به جای دو رکعت نماز صبح جاشو نمیگیره. واجبات الهی با هیچ مستحبی قابل مقایسه نیست. تو روایات داره فضیلت حج چقدره، طرف میاد میپرسه، میگه آقا من نتونستم امسال برم حج، حج مستحبی بوده، صدقه میخوام بدم به جاش ثواب حج گیرم بیاد. حضرت اشاره میکنه، میگه اندازه کوه ابو قبیس، تو طلا صدقه بدی ثواب حج گیرت نمیاد. حج مستحبی خیلی ثواب داره، اصلا قابل مقایسه نیست با چیزی. بعد باز روایت میگه دو رکعت نماز واجب ثوابش اصلا با حج قابل مقایسه نیست با حج مستحبی ها. یعنی واجبات اصلا حسابش جداست، واجبه که با مستحب نمیشه مقایسه کرد. به من تماس میگیرن میگن آجا ما شب تا صبح نماز میخونیم، عبادت میکنیم، نماز صبحمون قضا میشه، این چه کاریه؟ خوبه نماز شب، عبادت شب خوبه، قطعا فضیلت داره، ولی این مجوز این نیست که شما نماز صبح تو ترک کنی. اگه میدونی که شب بلندشی صبح نماز صبح تو نمیتونی بخونی، حق نداری بلندشی، بخواب نماز صبح بلندشو. هستن اینجور افراد، کم نیستن، هستن، نماز شب میخونه نماز صبح نمیخونه. ببین نماز شب خیلی فضیلت داره، جای نماز صبح میگیره. نماز واجب که قابل مقایسه نیست با نماز مستحبی. به هر تقدیر کفر مراتب داره، یکی منکر اصل دینه، یکی منکر احکامه. نماز نمیخونه، نماز میخونه روزه نمیگیره، روزه و نماز رو انجام میده خمس نمیده، اینا رو انجام میده حج نمیره، مستدعی شده، امکانش هست، همه وسیله براش فراهمه. حالا حاج آقا آدم خودشو در راه خیرات مصرف میکنه. آقا جان قرآن فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. تو چه حقی داری وقتی که مستطیعی بگی حالا من میخوام پولم رو یه جای دیگه خرج کنم؟ حق نداری خرج کنی، باید بری حج وقتی امکانش هست، راه بازه، سلامت جسمیشو داری، توان مالیشو داری، فرصتش هم داری. چهار تا شرطی که برای استطاعت لازم. خدا میفرماد فاملیت للکافرین، من به اینایی که کفر میورزن، حالا هر مرتبه ای از کفر، مهلت میدم. زود یقشون رو نمیگیرم ها، ولی اینا که من بهشون مهلت میدم، اینا فکر نکنن که ما ازشون بیخبریم ها، فکر نکنن ما به اینا کاری نداریم دیگه، اینا هر کاری دلشون خواست میتونن انجام بدن. نه اینطوری نیست. خدا لب المرصاد تو کمینگاه نشسته، خدا علیم و خدا با خبره. اینطوری نیست که بی خبر باشه. خدا گفته ما حساب میکنیم، به حساب میرسیم. به تعبیر خدا لن یخلف الله وعده. یه دعای بعد میفرماد، میفرماد و یستعجلونک بالعذاب. بعضی از اینا میان به تو میگن که اگه راست میگی یه عذابی بفرست بر ما. آجی جون اگه راست میگی خب ما باید گرفتار میشدیم دیگه. اینا رو به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم میگفتن. خدا میفرماد ولن یخلف الله وعده. وعده خدا تخلف نداره. صبر کنید نوبتتون میرسه. اینطوری نیست که بی حساب و کتاب باشه. ولی خب خدا سنتش بر اینه، رحمت خداست این خودش. خب خدا رحمتش بر غضبش غلبه داره، این رحمت خداست. فاملیت للکافرین، مهلت میده به کافرین که جبران کنن، تغییر پیدا کنن. تا فرصت داریم استفاده کنیم. امروز چشم به هم زدیم 22 ماه مبارک رمضان، یه هفته مونده تمام شد، تا مهلت این یه هفته باقیست جبران کنیم. معلوم نیست سال دیگه کدوم یک از ما ماه رمضان رو درک میکنیم. ما خیلی از اونایی که از ماه رمضان گذشته تا ماه رمضان امسال از دنیا رفتن، خیلی هاشون فکر نمیکردن میمیرن. اینطوری نبود که اینا میدونستن میمیرن، نه خیر، خیلی هاشون فکر نمیکردن، به ظاهر سالم بودن، به ظاهر هیچ مشکلی نداشتن. مرگ خبر نمیکنه. فاملیت للکافرین، مهلت میدم. خدا رحمت کنه بعضی از دوستان ما، 30-40 سال پیش درس مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، عاشق جواد تبریزی، یه رفیقی داشتیم، خب خیلی سرحال، جوان، بانشات، عصری درس تمام شد، با هم خداحافظی کردیم که صبح فردا دوباره سر درس همدیگر رو میدیدیم. صبح فردا تو راه درس من بودم، دیدم یه اطلاعیه زدن به دیوار. از دور که نگاه کردم به نظرم آمد عکسش آشناست، رفتم جلو دیدم اه همون رفیق منه که دیروز باش بعد از ظهر خداحافظی کردم. سالم سرحال، به قول یکی از رفقای دیگه میگفت به نظر نمیرسید تو 70-80 سال آینده قصد مردن داشته باشه. بله اینطوری نیست که هر کی که به ظاهر سالم زنده میمونه، نه خیر آقا. مرگ که فرارسی این پیمان پر شد تمام. بریم، بارها من این روایت رو عرض کردم، بار علیه الصلاه و السلام 950 سال قرآن میفرمان دوران پیامبریش. حالا چقدر عمرشه؟ تو روایات مختلفه، 1100 200 300 تا 1700، خیلی عمر طولانی هم که معروف بین مردم عمر نوح. البته در انبیاء بنی اسرائیل، در آثار بنی اسرائیل هست انبیایی که بیش از نوح هم عمر کردن، 2000 سال 2500 سال عمرای خیلی اینطوری داره، ولی نوح یکی از پیامبران، یعنی تنها پیامبر اولوالعزمی است که عمر خیلی طولانی کرده. روایت داره که نوح علیه السلام اون موقعی که عزرائیل علیه السلام آمد جانشو بگیره، آمد خدمت نوح. عزرائیل از بقیه اجازه نمیگیره، اما از انبیا علیه السلام اجازه میگیره. آمد عرض کرد آقا اجازه میدید من جان شما رو بگیرم؟ و تعبیر روایت اینه که عزرائیل علیه السلام از طرف آفتاب آمده بود. نوح فرمود این آفتاب چشم من اذیت میکنه، من میتونم برم تو سایه؟ عزرائیل عرض کرد آقا اجازه امام دست شماست. بعد روایت میگه نوح علیه السلام یک قدم برداشت، از آفتاب رفت به سایه، یک قدم. بعد یه جمله ای فرمود. ببینید نوح که مثلا 1400 500 600 700 سال حالا با اختلافات عمر کرده، که من قول میدم به همه اینایی که اینجان و همه اونایی که صدای منو میشنون و اونایی که نمیشنون که هیچ کدام شما چنین عمری نخواهید کرد، قول میدم. نوح علیه السلام که این عمرو کرده، اون لحظه‌ای که پاشو از آفتاب میذاره به سایه این جمله رو میفرماد، میفرماد تمام عمر من در نظر من به اندازه همین یک قدمی بود که از آفتاب رفتم به سایه. یعنی عمر اینقدر کوتاهه. حالا اگر عمر نوح 1000 و چند صد سال به این اندازه است، خب یه قدم از آفتاب برداری بری به سایه چند ثانیه طول میکشه؟ اگه عمر نوح اینقدره، عمر ما چقدره؟ همون طرفت عین، یه چشم به هم زدن دیگه، عمری نداریم ما که. تو این مهلت کوتاه قرار یک آخرت همیشگی رو بسازیم. خدا می فرماد فاملیت للکافرین، من مهلت میدم، ثم اخذ تخم، تعبیر عجیبیه، میگیرمشون، اخذ تخم. خداوند بعض وقتا ظاهرا از ادبیات کوچه بازار استفاده می‌کنه، به قول قومی ها و بعضی های دیگه خفتشون میکنم. خدا میفرماد اینجوری نیست که رها شدید، نخه، ما مهلت دادیم. بعد اخذتهم، میگیرمشون. فکیف کان نکیر، اون وقت میبینن که انکار من چگونه هست. اون موقع میفهمن، خودی اون موقع که کاری نمیتونم بکنم، اون لحظه ای که خدا میگیره دیگه کسی کاری نمیتونه بکنه. قبلش که املیتو، مهلت دادم، استفاده کنید. بعد خدا میفرماد ببین دوروبر شما یک عالمه نشانه گذاشتم. فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمتون فهی خاویتون علا عروشها و بئر معطله و غصن مشید. خدا می فرماد دور و برت نگاه کن، چقدر من براتون نشانه گذاشتم، چه بسیارن قریه ها، آبادی هایی که ما نابودشون کردیم در حالی که مردمان این قریه ها ظالم بودن. این قریه ها، این آبادی ها، خاویتون علا عروشها ها، دیوارهاشون بر سقفاشون خراب شده، یعنی سقفاشون ریخته، دیوارا ریخته روی سقف ها، مخروبه شدن. گچکاری شده، قصرهایی که گچکاری شده یعنی قصرهای مستحکم، قصرهای احتمالاً زیبا، که اینا همه خراب شده، نابود شده. یعنی شما وقتی میری نگاه میکنی یه جا میبینی یه خرابه ای هست، رد نشو، فکر نکن تموم شد، نگاه کن یه مدتی آدم های اینجا زندگی میکردن، اینجا یه وقت آباد بود از بین رفت، حالا اینجایی هم که ما زندگی میکنیم خدایی نکرده اگر ما رعایت نکنیم چه بسا گرفتار عذاب بشه اینجا هم از بین بره. البته ما خوشحالیم اگر ما مهمانان خوبی در این شهر نیستیم، میزبان خوبی داریم. کریمه اهل بیت علیهم السلام میزبان ماست تو این شهر. ما خوشحالیم که آخرالزمان در این شهر هستیم. حش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا جاییه که توصیه شدیم آخرالزمان بیاییم اینجا. البته فقط فیزیکی آمدن به قم کافی نیست. قم من قبلا هم عرض کردم فقط این نیست که حالا اینجا آدم توی فضای فیزیکی قم قرار بگیره، نه، اهل قم بشه، اهل این معانی بشه که در قم جای اون معانی است، یعنی مکتب اهل بیت علیهم السلام، یعنی اسلام ناب، یعنی حقیقت اسلام. انشالله ما تو این شهری اهل قمیم انشالله و انشالله در امانیم انشالله. ولی خب غرور نگیردمونا. فاملیت للکافرین، خدا مهلت میده ها، از این مهلت ها استفاده کنیم. خدا میفرماد افلم یسیرو فی الارض، آیا در زمین سیر نمی کنم؟ ببینن برای گذشتگان چه اتفاقی افتاد. روایت داره وقتی میان جون آدمو بگیرن، آدم به اونش اومده، البته برای ما عزرائیل علیه السلام نمیاد، لابد کارگزاراش میاد. عزرائیل علیه السلام برای افراد خاص میره، ولی خب بالاخره میاد دیگه بگیرن. مرگ حتمیه. ممکن بود ما متولد نشیم، ولی ممکن نیست. حالا که متولد شدیم نمیریم، حتما میمیریم. خب روایت داره وقتی مرگ میاد سراغ ما، بهش میگیم که چرا بیخبر آمدی؟ خبر نگردی؟ خودمونو آماده کنی. او جواب میده، اونی که میاد جونمونو بگیره، میگه من خبر دادم بهتون، بارها بهت خبر دادم. ما تعجب میکنیم، میگیم چه خبر دادی؟ ما یادمون نمیاد خبر داده باشی به ما. بعد اون شروع میکنه، میگه فلانی نمرد، چرا فلانی نمرد، چرا فلانی نمرد، چرا فلانی نمرد، دوستا، آشناها، فامیلایی که مردن، میگه اینا نمردن، میگه چرا، میگه هر یکی از اینا که میمردن یه خبری بود به تو که نوبت تو هم میرسه ها، همونطور که تو ختم دیگران شرکت میکنی، چهار روز دیگه در ختم تو هم شرکت میکنن. خدا میفرماد افلم یسیرو فی الارض، اینا سیر در زمین نمی کنن، اینا نگاه نمی کنن به دور و برشون. کتاب لازم نداره که، منبری نیاز نداره که، سخنران نیاز نداره که، دنیا پر از موعظه است. فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، برای اینها دلهایی باشه که با اون دلها تعقل کنن، گوشهایی باشه که با اون گوشها بشنون. خب قبلا عرض کردم تو همین جلسات تفسیر حج، قلب در قرآن به معنای این عضو صنوبری شکلی که در سینه ما هست و کارش پمپ کردن خونه به این معنا نیست. این قلب کارش تعقل نیست که کارش تعقل نیست، یه پمپیست، خون رو فقط پمپ میکنه، از یه طرف وارد میشه از یه طرف دیگه این خون خارج میشه، یه پمپه. و این پمپ هم بر اساس یک سیستم خیلی دقیق الکترونیکی عمل میکنه. در واقع این پمپ قلب ما برقیه، درون بدن ما الکتریسیته تولید میشه و اون الکتریسیته تولید شده این ماهیچه ها رو تحریک میکنه و این ماهیچه ها باز و بسته میشن، این خون پمپ میشه. به همین دلیل امروز یکی از رشته های فوق تخصصی در زمینه قلب همین بحث به اصطلاح به قول خودشون برق قلبه، که این باتری هایی که میذارن برای اینکه قلب مثلا ضعیف میشه، این کاری رو که بدن به صورت طبیعی انجام میده به صورت مصنوعی بهش کمک میکنه که تقویت بشه. این قلب که جای تعقل نیست، اینو هم خدا میدونه هم پیغمبر خدا میدونه. این تعبیر لهم قلوب یعملون بها، این قلب عرض کردم قلب در قرآن اصلا این نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی مثلا روز قیامت اونایی که قلبشون سالمه میرن بهشت، اونایی که ناراحتی قلبی دارن نمیرن بهشت. ربطی به قلب نداره به این قلب. قلب قبلا عرض کردم مقصود اون جان آدمی است، همون تعبیری که تو ادبیات ما تو فرهنگ عامه ما هم هست، دل، دل، جان، قلب، اینها کنایه از تعبیر است از اون حقیقت وجود انسان که مرکز تفکرات، مرکز احساسات، مرکز ادراکات، یعنی روح انسان. خداوند می‌فرماید اینها نمی قلب ندارن که باش تعقل کنن، گوش ندارن باهاش بشنون. بعد خدا می‌فرماید فانها لا تعمل ابصار، چشمها کور نمیشه، یعنی کور ظاهری مهم نیست، چشمت در و دیوار سنگ و چوب رو نبینه مهم نیست، ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، دلها کور میشه، مواظب باش دلت کور نشه، التي في الصدور، دلی که در سینه است. علامه رضوان لعلی می‌فرمان اینا کنایه است، چون انسان‌های متعارف همه چیز رو، احساسات و همه امور رو به دلشون نسبت میدن، به قلبشون نسبت میدن و قلب رو در سینه می‌بینن، میگن دلم گرفته امروز، یه چیزی بگو دل ما شاد بشه. این دل امروز در سینم احساس تنگی می کنم، احساس فشار می کنم. خدا از این مفاهیم عرفی استفاده کرده، شرح صدر، شرح صدر یعنی سینه رو گشاده کند، مقصود این سینه که نیست. اگه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شرح صدر داده، نه اینکه مثلا سینه پیغمبر یه سینه ستبری پهلوانیه مثلا، نه خیر، این سینه مقصود نیست، سینه جسمی فیزیکی، اینا کنایه است. تعابیر قرآن رو باید تو متن قرآن با توجه به فرهنگ قرآن فهمید، نه اینکه اینا رو کج بفهمی بگی خب قرآن گفته قلوب یعقلون بها، ما که امروز به علم امروز میدانیم که قلب قدرت تعقل ندارد، پس قرآن گفته قلوب یعقلون بها، این معلوم میشه خطای علمی است، یعنی فکر میکردن که اون زمان اونا واقعا فکر میکردن که با همین قلبشون به این معنا فکر میکنن. یعنی مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطوری فکر میکرد، خدا اینطوری فکر میکرد. حالا جالب اینه بعضی از اینا خودشون هم مسلمان هم میدونن. کسی که معتقده تو قرآن خطاهای به این روشنی وجود داره، این چجوری مسلمونه؟ خب این قرآن از ناحیه کیه؟ خدا. خدایی که این مطالب ساده رو بلد نیست چه خداییه؟ خدایی که هنون نمیدونه که قلب جای فکر کردن نیست، این قلب به معنای تلمبه، بعد من میدونم و وقت این چه خداییه؟ میگن نه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه چیزایی توهم میکرده نعوذ بالله، بعد اونا رو میگفته. خب اگه پیغمبره که توهم داره میکنه و توهماتش هم اینقدر اشتباه داره، این چه پیغمبره؟ بعد مدعی ما مسلمانیم، این چه اسلامیه؟ به کدام پیغمبر، به کدام خدا اعتقاد داریم؟ اینا همه ظلماتون بعضها فوق بعض. این حرفا کفره، کفر واضحه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عقل کله، خداوند عالم به همه اموره. قرآن عین اون عباراتی است که بر قلب پیغمبر، قلب به همین معنایی که در قرآن آمده نازل شده و اینا عین حقه، یک کلمه درش اشتباه نیست. ما درست باید بفهمیم قرآنو، اینو ما نمیگیم. خب ببینیم تاریخ قرآن رو، ببینیم اون چه که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در توضیح این آیات گفته شده، خودش نشون میده که خودشون میدونستن این آیات چه معنایی داره، حقیقت این معانی رو میدونستن. خدا میفرماد فانها لا تعمل ابصار، چشما کور نمیشه، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، همونایی که همین حرفا رو میزنن، وحی نبوی رو که بالاترین معرفتی است که برای بشر پیدا میشه، زلالترین معرفتی است که برای بشر پیدا میشه، بی خطا ترین معرفتی است که برای بشر پیدا میشه، اینو توهم و خیال اسمش رو میذارن. اینا همونایی هن که به تعبیر قرآن طعم القلوب، قلباشون کور شده، حقیقتی رو که اینقدر درخشان و روشن نمیبینن. مراقب باشیم قلبا کور نشه. ما مراقب چشمای ظاهرمون هستیم، باید باشیم، نداره، اما مهمتر از اون دلمون هست. مراقب دلها باشیم که گناهان تیره میکنه، گناهان اونها رو کور میکنه. توبه کنیم. امشب شب 23 ماه مبارک رمضانه عزیزان من، در روایات شبهای قدر وارد شده که مهمترین شب از شب 19، 21 و 23 شب 23 اهمیت امشب از دو شب قبلی بیشتره. بعضیا فکر میکنن چون شب 19 شب ضربت خوردن علی ابن ابی طالب علیه السلام و شب 21 شب شهادت اون بزرگوار بوده، مهمتر از شب 23. نه، به لحاظ شب قدر شب 23 مهمتره. دو تا تفسیر شده، دو جور مطلب گفته شده. یکی این که احتمال این که شب 23 شب قدر باشه بیشتره، این یک مطلب. یه روایت داریم که در واقع شب 19 شب 21 و شب 23 مراحل مختلف شب قدره، که در شب 19 و شب 21 تقدیرات اولیه صورت میگیره و در شب 23 نهایی میشه، منجز میشه. یعنی فردا صبح چه میشه دیگه دیگه تقدیرات سال آینده ما قطعی میشه. امشب رو فرصت دارید با دعا، با انابه، با توجه به خدا، با توبه از گناهان. عزیزان، شرط اول قدم توبه است. از توبه چیه؟ توبه اینه که از اون چه که کردیم و اشتباه کردیم یک، پشیمان باشیم. اگه پشیمان نباشیم توبه نیست. دو، استغفار کنیم، طلب بخشش کنیم. سه، اگر خدای نکرده حق و ناسی رو ضایع کردیم باید بریم جبران کنیم. با پشیمانی و استغفار حق و ناس جبران نمیشه. توبه حق و ناس تحقق پیدا نمی کنه. حق الله باشه پشیمان بشوی، یعنی دیگه بنا رو بذاری برای این که دیگه انجام ندی. و استغفار کنی، طلب مغفرت کنی، انشالله بخشیده میشه. اما اگر حق و ناس بود، اونایی که در مصادر قدرتن، اونهایی که موقعیت اجتماعی دارن بیشتر دقت کنن، اونایی که سر کارشون با مردم کسب و کاری دارن دقت کنن. حق و ناس، حق و ناس، حق و ناس، اینا باید جبران بشه. و بعضی از افراد کارایی میکنن، حقهایی رو ضایع میکنن که وقتی هم بخوان نمیتونن به این راحتی جبران کنن. کسی که حق هزاران نفر، میلیون ها نفر رو یک دفعه ضایع میکنه چطور میخواد جبران کنه؟ چطور میخواد جبران کنه؟ ما دلمون خوش، نماز میخونیم، روزه میگیریم، اینا باید باشه، ولی این مجوز این نیست که حق مردم رو ضایع کنیم. فرصت دادن به ما، املا فرمودن، املیت للکافرین، اینا فرصتی است، یه مهلتی است. امشب شب 21، شب 23 ماه مبارک رمضانه، شب آخرین شب از شبهایی که به عنوان شب قدر در روایات ما ذکر شده. البته در روایات اهل سنت شب 27 هم ذکر شده، ولی در روایات شیعه شب 23 آخرین شبه. انشالله از همین الان آماده کنیم خودمون رو، توبه کنیم، استغفار کنیم، دلهامون رو آماده کنیم. شب که میشه اگر دلمون بشکنه، توجهی پیدا بشه، اینجا معلوم میشه که انشالله باب رحمت به سوی ما باز شده. اون تنزل ملائکه و روح که در این شب اتفاق میفته ما باهاش ارتباط برقرار کردیم. انشالله این شب را از دست ندیم. خدایا خداوندا، تو را به محمد و آل محمد به فرق شکافته علی ابن ابی طالب علیه السلام که امروز فرزندانش عزادار او هستند، خدایا تو را به همه مقدسین عالم، به همه اونها که برای تو تلاش کردن قسمت میدهیم، ما رو در دنیا و آخرت آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و عطرت منور بفرما. خدایا به ما توفیق خدمت، توفیق تلاش در راه خودت ارزانی بفرما. خدایا امام زمان ما فرجش نزدیک تر گردان، قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا در این شبها، امشب شب 23 ما رو مشمول دعای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونها که برای اسلام تلاش کردن، زحمت کشیدن، این معارف رو برای ما حفظ کردن، خدایا همشون رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، همه اونها که برای اسلام تلاش میکنند، خدمت میکنند به مؤمنین و مسلمین، خدایا در هر جا که هستند مؤید و منصور بدار. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان خداوندا ما رو در این ماه مبارک مشمول الطاف خاص خودت بگردان. خدایا خداوندا در این شبی که در پیش است به ما توجه، به ما توفیق توبه و انابه